أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيدنا وبدي صدق العالمين الله وعلى عباده أجمعين إلى يوم الدين. دو تا تنبیه داشتیم ما که این دو تا تنبیه رو خلاصش بکنیم. تنبیه اول مسئله ترتب ثواب و عقاب بر واجب نفسی و غیری بود که وجوه ترتب ثواب و عقاب رو مطرح کردن. گفتیم سه تا بچه شما هم دوستان اصفهانی گفتن بسیار عالی. یکی جعل شارع بود بر اساس قاعده لطف، خدا اینجوری ثواب رو جعل کرده بر اساس قاعده لطف. دوم عقل و شرع شهادت میدادن به اینکه اعمال حسن مقتضی یک صور ملائم است در آخرت، اعمال سیئه مقتضی صور منافر است در آخرت، بخاطر یک علاقه لزومیه تکوینی بین این دو تا. بچه دوم بود که اون معنای ملائم و منافر به این لعله برگرده، تعبیر در دار آخرت هم داشتن، صور ملائمه صور منافره در دار آخرت، این هم حرف محقق اصفهانی. اینا رو تو بحث حسن و قب اشاره های توش میدیدید، تو بحث های مزفر، های مزفر یه کلیاتی از فرماش محقق اصفهانی گرفته بود تو اصول الفقه. مرحوم آقای اشخان حسین اصفهانی تو حسن و قب و حسن و قب ذاتی رو تو بحث براءت مطرح کردن، مرحوم آقای مزفر یه خلاصه در آورد اما ناقص بود، فرماش آقای مزفر نقصان داشت. این آقایونم تهش این بود که حرف آقا مزفر را خونده بودن تا خیلی خواستن ایراد بکنن، در حد نهایت درایه نخونده بودن. معنای استحقاق و مرحوم اصفهانی برای ما بیان کردن، گفتیم من یه ایجاب نیست به معنای اینه که اگر تفضل بکنه در محلشه. اینم صحبت کردیم در مورد ابقاء نظام، هم جلسه قبل مفصل صحبت کردیم که اشتباه تفسیر کرده بودن بعضیا، حتی بعض الاساتین فکرن ابقاء نظام نقطه مقابلش اخلال نظام، بس ابقاء نظام چیزیه که اگر انجامش ندی اخلال نظام میاد. ما گفتیم نه، تو علم کلامی ابقاء نظام مثل چیه؟ مثل اینکه نظام احسن رو شما باید تصور بکنی بر اساس عدل. وقتی میگیم عدل موجب ابقاء نظام میشه، بعضی از اقسام عدل که موجب ابقاء نظام نمیشه، کلش یک نظام خاصه معنوی و اخلاقی رو که نظام احسنه در خلاص جامعه مدینه فاضل است در جامعه اینو ایجاد میکنه، لذا اقلای عدل رو تحسین میکنن، این عدل عدل رو مدح میکنن، نه فقط بعضی از اقسام عدل رو مدح کنن، کلش رو مدح میکنن. اینم از این بود. مطلب دوم ترتب ثواب بر امتثال واجب نفسی بود، سلام علیکم، که آیا به استحقاق یا به تفضل جمع بین هر دوتاش کردیم. گفتیم استحقاق به بعضی از معانیش باطله، استحقاق یعنی مثل عجیب دو اجرت میخواد استحقاق داشته باشه، اونجوری نیست، اما معنی همون تفضل فی محله مون معنا هست، این معنا با تفضل جمع شد، جمع بین قولنی شد. اینم درباره تفضل و استحقاق. پس اینا گفتن به استحقاق هست یا به تفضل، گفتیم به هر دوست، منطقه به بعضی از معانی استحقاق به هر دوست. مطلب سوم ترتب ثواب و عقاب بر واجب غیریه، یعنی این مطلب دوم هم که داشتیم میگفتیم درباره واجب نفسی بود، الان دو تا مطلب میخواییم بخونیم در واجب غیری تا این تنبیه اول رو تمامش کنیم. مطلب دوم در واجب نفسی بود، الان این دو تا مطلبی که میخوام الان خدمتتون عرض کنم در مورد واجب چیه؟ غیبی. آیا استحقاق ثواب بر واجب غیری داریم یا نداریم و به چه معناست؟ میگیم استحقاق ثواب بر واجب غیری مثل همون نردبونی که میذارین که برین رو پشت اون رو اونجا امر مولا رو اطاعت کنی، این استحقاق ثواب به معنی اجرت این غلط، کمایی که تو واجب نفسی هم گفتیم، یعنی که اندهو من دارم یه کاری انجام میدم که اجرتم اینه که خدا به من چنین کنه، غلطه. اما استحقاق ثواب به معنای این که عبد به امتثال امر مولا و نهی مولا این اهل ثوابه، مورد ثوابه و محل تفضل به ثوابه، این معنا درسته، این معنا رو گفتیم درسته و مترتب بر امتثال غیری میشه، اونجا یه قید میزنیم بهش، یه قید داره فیما ازا اتا بهی به قصد الامتصاد، یعنی اگه شما نردبونو گذاشتید اون بالا اما برای پشت بوم رفتن نبوده، برای این بوده که این نردبون رو بذارین اون بالا، مثلا یه برین ازش بالای دور رو نگاه بکنین، بعد هم اومدین گفتین که مثلا خونه های دیگر رو نگاه کنین، بیرون از خونه رو نگاه کنین. بعدم امر مولا هم مترتبه بر چی بود؟ مترتبه بر این بود که شما این مقدمه رو انجام بدید تا برید رو پشت بوم مثلا استحلال کنید. امر واجب شرعی شما استحلال در اول ماه مبارک رمضانه، بعضی میگن واجب استحلال دیگه، شما از اون استحلال واجب بوده پس باید نردبونو میگذاشتید. اما اگر نردبونو بگذارید به قصد امتثال امر استحلال، این ثواب به شما میدن، یعنی ثواب میدن، محل تفضل ثواب میشید. اما اگر بذارید این نردبونو برای اینکه برید بیرون خونه رو نگاه بکنید و کاری هم به هلال ندارید، بعدم میگید خب حالا نردبونم که الحمدلله گذاشتیم استحلالمون هم میکنیم، این واجبه غیری شما ثوابی بر شما نداره، چون به قصد امتثال امر استحلال نبوده. اینم فرمایش که اینجا میارن اضافه میکنن. پس بنابراین اگر به قصد استحلال بوده باشه، همین نردبون گذاشتن شما هم ثواب داره. این فرمایش اولش. مطلب چهارم، آیا ثواب امتثال امر غیری همون ثواب امتثال امر نفسیه یا نه دو تاست؟ یعنی این نردبونی که شما گذاشتید این یه ثواب علاهده‌ای داره غیر ثواب استحلال؟ حالا ثوابش چیه؟ ثوابیه که به تفضل و به استحقاقی که تفضلیش به شما میدن. اما میخوام این مثلا یکی یا دو تاست؟ یه سری از اعلام مثل صاحب کفایه و محقق ناینی فهمدن یکیه، یه هم خدا به شما کرده یه ثواب هم برای شما قرار داده، یکی دو تا چیز نیست. نردبون گذاشتن که ثواب نداره، که نردبون گذاشتن که پشت بود میگن که این چه ثوابی داره؟ حالا به نیت خوب که بوده باشه، به نیت اون امر غیر امر واجب شارع هست، به نیت استحلال، اما چه ثوابی داره؟ اینه که نگفتن ثواب داره نردبون بگذارید لب پشت بام مثلا بهتون پاداشی بدن. نه خیر، این شروع در امتثال اون استحلال است، غیر اون استحلاله دیگه ثواب دیگه ای به شما نمیدن. یه قرینه هم هست تو جزوه، اینم عرض کنم براتون که تو کتاب تو جزوه نیست که حالا اینم عرض کنم، یادتونه صحبت از عقاب میشد، میگفتیم اگر من استحلال نکنم خدا منو چند تا عقابم میکنه؟ یه دونه. نمیشه بیایم بگیم خدا منو دو تا عقاب میکنه، یکی اینکه چرا استحلال نکردی، که میگه چرا نردبون نذاشتی در پشت بود، بابا نردبون در پشت بود بچی نذاشت من بذارم، اما استحلال واجب بود. ترک امر غیری عقاب جدایی که نداشت از عقاب خود، ترک استحلال نردبون نذاشتن که عقاب جدا نداشت، همون چی عقاب داشت؟ استحلال نکردن. تو ثوابش هم میرزا اینایینی فهمدن همینه، یعنی ثواب علاهده که نداره، که ثواب علاهده که نداره، که ثواب شعار بر اون قرار داده. پس نردبون گذاشتن لب پشت بوم دیگه خودش ثواب مجزایی ندارد، ثواب و عقاب مدارش یکیست استحلال. این نردبون نه مدار ثواب است نه مدار عقاب است. ما قبلا گفته بودیم مدار عقاب نیست، اینو ما قبلا پس استدلالی که قائلین به وحدت ثواب میکنن مثل صاحب کفایه و محقق ناینی اینه، میگن امر غیری فقط برای توسل به واجب نفسیه، پس واجب غیری به قصد توسل به واجب نفسی شروع در اطاعت واجب نفسی است، پس به شما ثواب میدن بر اطاعت واجب نفسی. اما امر غیری بدون قصد توسل اون که اصلا شروع هم نیست، شروع در اطاعت هم نیست، اون به قصد این که بیرون کوچه رو میخواستین نگاه بکنین ببینین چه خبره تو کوچه، اون که دیگه فایده نداره، ربطی به واجب نداره. این قول این بزرگوار. قول دوم از محقق خوییه، ایشون قائل به تعدد ثواب شدن در عقاب، گفتن امر غیری عقاب ندارد، ترکش فقط عقاب بر همون ترک استحلاله، اما در مسئله ثواب قائل به تعدد شدن. میشم چیزی؟ بگیم ترکش عقاب ندارد، فعلش ثواب دارد. ترکش عقاب نداره، فعلش ثواب داره. بله؟
تفضل.
احسن، میتونه از باب تفضل. وقتی از باب تفضل شد، ترکش که خلاصه یه چیزی نبوده که خدا برش وعده عقاب بکنه، اون استحلال ملاک بوده، اما فعلش میتونه از باب تفضل استحقاق برش رو درست بکنه. این حرف چون از باب تفضله و چون از باب تفضله میشه، یعنی لازمش نیست که فکر کنیم یه چیز خیلی بدیه. چطور آخه ترکش عقاب نداره اما فعلش ثواب داره؟ اینجور خیلی مثلا حرف به نظرم میگه از باب تفضل که باشه میشه. احسن، استدلال قائلین به تعدد ثواب چیه؟ میگن ملاک ترتب ثواب بر امتثال واجب غیرینی که مصداق انقیاده، مصداق اطاعته، مصداق عبودیته. یعنی شما اصلا کاری به انجام اون واجب نفسیه ندارید. فرض کنید اون واجب نفسی انجام نشد، یعنی من نردبونو با یه بدبختی گذاشتم، نیم ساعتم طول کشید، لب پشت اون نردبونو گذاشتم، استحلالم همین دو سه دقیقه طول میکشید، اینو گذاشتم، بعد حالم بد شد، نتونستم برم استحلال کنم. شاره به من میگه چون استحلال نرفتی بکنی من هیچی به تو نمیدم. فعل استحلال اصلا واجب انجام نشد. ببینید قائلین به قول قبلی وحدت اقا وحدت ثواب، اینا یه نکته رو آورده بودن تو کار، میگفتن این شروع در اطاعته. ببینید شروع نیست، مقدمه اطاعته. شروع در فعل واجب نفسی که نیستش که، چون فعل واجب نفسی که استحلال بود چیه؟ گشتنه. این جز شروع به معنای آغاز فعل استحلال که نمیشه حساب بشه که، نردبون گذاشتن که استحلال نیستش که، بگیم این مقدمه استحلاله. اما انقیاد که هستش که، اطاعت که هستش که، من نیم ساعت زحمت کشیدم برای خدا، میخواستم یه کاری انجام بدم، بعدم نتونستم استحلال انجام بدم، نتونستم از نردبون بالا برم، قلبم درد گرفت، خدا میگه که تو هیچ دیگه، چون به فعل استحلال نرسیدی من هیچی به تو نمیدم. مقدمه خودش مصداق انقیاد بوده. ظاهرش اینه که یک استحقاق ثوابی، یعنی محل تفضل هست. اگر خدا بهش تفضل کنه محلشه، ولو به اون واجب نفسی هم نرسیده، هیچ کاری انجام نداده. این علی ظاهر حرف خوبیه، اتناع اتیان به امر غیبی به جهت توسل به امر نفسی، خودش سامنه که خودش استحقاق ثواب رو میاره. آی خویی اومدن به بعضی از روایات و موارد خاصه تمسک کردن، گفتن ببینید در بعضی جاها روایاتی هست درباره اون مقدمات، خود این مقدمات برش چه ثوابهای بزرگی دادن، ثوابهایی که از بعضی از واجبات نفسی بالاتر حتی بعضی جاها تو مقدمات، من جمله تو زیارت سید الشهدای. ببینید شما رفتن به طریق زیارت، قدم برداشتن و براش برای حد خطوهی مثلا چه روایاتی با عجیب وارد شده، صد تا حج، حج جز بالاترین واجباته، عظیمت ثواب خیلی، چون مشتمل بر نمازم هست، اگر مجموع شده در نظر بگیرید ثواب نمازم توش هست، یعنی برتر از نمازم حساب میشه از این حیثش که مشتمل بر نمازم هست. حالا کاری نداریم حالا ثوابش نسبت به نماز چجوره، فی نفسه شاید پایین تر از نماز باشه، اما از حیث اشتمال بر صلات، اونم نه یک صلات، صلات های متعدد لعل بالاتر میشه. حج با این عظمتش، مثلا هر یه قدم وهم دارید صد تا حج، صد تا عمره، نمیدونم اونم تازه مثلا مقبوله، اونم در جوار رسول خدا هست، یه قدمش ببین اصلا قابل تصور نیست. شما چی؟ اینهایی که وارد شده در مقدمات گاهی وقتا اینجوره، یعنی خود مقدمه، خود فعل یه امر جداست، اما این جز مقدمات توسلی بوده به اثر ظاهر، اما چون این قدم رو شما به طرف سید الشهدا دارید برمیدارید، این حرکت یه حالت انقیادی میشه، حرکت الله کرده. زیارت سید الشهدا زیارت خداست، که من زار الله فی عرشه، یا که من زار الله فوق عرشه، یه عظمتی داره که هر قدمی که برمیدارید یک حرکتی که انگار تمام این سجده و رکوع و طواف و همه اینا توی یه قدم هست، اونم چند تا، صدها تا سجده، صدها تا رکوع، مثلا صد تا طواف، اونم نه صد تا طواف، چند صد طواف، اینجور میشه قضیه. پس بنابراین از یک سری قرائن اینجوری پیدا میتونیم بکنیم، بگیم گاهی وقتا یک چیزی مقدمه توسلی است، اما از اشرف، از بالاترین عبادات بالاتر وقتی به قصد توسل باشه، به قصد توسلی، به قصد زیارت باشه. این قدمی که شما برمیدید به قصد زیارت از اشرف عبادات هم بالاتر میشه، 100 تا حج میشه، مشتمل بر چقدر نماز، مشتمل بر چقدر طواف، یه همچه صورتی پیدا میکنه. این هم فرمایشه شد. پس ظاهرا بعد قول ثانی که تعدد ثوابه رو ما انتخاب کنیم و همین فرمایش های خویی ترکش عقاب ندارد، فعلش ثواب دارد. این هم از این جهت. تنبیه اول تموم شد، میرسیم به تنبیه دوم. منشأ عبادیت طهارات ثلاث، یعنی وضوء، تیمم، غسل. اینها از چه جهت وضوء، غسل و تیمم منشأ عبادیتشون چیه؟ 6 تا قول در اینجا نقل شده در منشأ عبادیت که بعد این 6 تا قول بررسی بشه. قول اول، وضوء و غسل و تیمم منشأ عبادیتشون اون امر غیبیه که بهشون تعلق گرفته، یعنی اینها مقدمه بودن برای نماز، امر غیبی بهشون تعلق گرفته چون مقدمن برای نماز و امر غیبی بهشون تعلق گرفته، اینها عبادت حساب میشن. این یک خود. قول دوم، منشأش یک امر نفسی استحبابیه که قول صاحب کفایی اینه. امر رو اسمش رو گذاشتن امر نفسی استحبابی. شما میدونیم خود وضو یک نورانیتی داره که تو روایت فرمودن الوضو نور، الوضو بعد الوضو هم فرمودن باز دوباره نورون الان نور. خود وضو یک نورانیتی داره ولو به عنوان مقدمیت برای نماز نباشه، اصلا فهمیدن دائمون وضو باشید، یعنی وضو یک نصارتی، یک حالت نورانیتی در انسان ایجاد میکنه. این امر نفسی استحبابی بهش تعلق گرفته، فرمودن منشأ عبادیتش این امر نفسی است. این هم یک قول. قول سوم، میرزا نایمی این امر نفسی رو که ذکر کردن گفتن امر نفسی زمینی، نه امر نفسی استحبابی. یعنی اصلا این امری که به صلات شده زمنن به این مقدمه صلات هم امر شده. وقتی گفتن صلات واجبه، زمنن میگن مقدمه این نماز هم چیه؟ اونم واجبه. امر نفسی زمینی. منشأ خلاصه این فرمایش میرزا نایمی، منشأ امر نفسی زمینی است. چهارم اینه که منشأ امر نفسی استحبابی یا قصد توسل به واجب. اینجا که انهو آی خویی خواستن این رو بگن، بگن منشأ عبادیت طهارات صلات فقط تصور نکنید اون امر نفسی استحبابی که مرحوم آقای آخوند گفتن ساله بود. منشأ فقط اون یکی نیست، بلکه دو تا چیز میتونه منشأ باشه. این که فهمدن و اما، نه این که علی سبیل تردد، علی سبیل این که هر کدوم علاقه میتونه منشأ باشه. یعنی دو تا چیز میتونه منشأ عبادیت طهارات صلات باشه، یا امر نفسی استحبابی که مرحوم آخوند ذکر کرده بودن، یا نه اون امر نفسی استحبابی هم فرض کنید که نبود، فرض کنید وضوء امر نفسی استحبابی نداشت، مثلا تیمم بعضی هم میگن امر نفسی استحبابی نداره، تو اونجا منشأ چیه؟ اگر امر نفسی استحبابی داشته باشه مثل وضوء، میتونه منشأ عبادیت بشه. اگر امر نفسی استحبابی هم نداشت، همین که باهاش شما قصد توسل میکنی به واجب، اینم منشأ عبادیته. یعنی اگر وضوء رو امر نفسی استحبابی ازش صرف نظر کنید، همین که شارع شما میخوایی نمازشو انجام بدی و شرط نمازه، پس امر نفسیه به نماز، یک که انهو متوقفه بر انجام این وضوع، خود وضوعی که انجام میدید قصد توسل بهش به واجب، این بچه عبادیتش، یه امر عبادی حساب میشه. اینم بعضی آمدن ذکر کرد که اینم قولم میرسیم بررسی کنیم. این فرمایش‌های خودیه. پس منی فعلا منشأ یا امر غیری، یا امر نفسی استحبابی، یا به قول آی نایی امر نفسی زمینی، یعنی امر به صلات، امر به شروط صلات هم هست زمنن، امر به صلات امر زمینی است به شروط صلات، کلمه جز گرفته شرط رو، خارج نگرفته، جز گرفته، لذا میگه امر نفسی زمینی. یا مثل قول آقای خویی بیاییم بگیم دوتا چیز میتونه بوده باشه، یا به تعبیر بعض الاساتین که ایشون میفرمودن که عبادیت هم به این دوتا حاصل میشه هم به قصد امر غیری که اول کار نقل کردیم. یعنی منشه عبادیت سه تا چیز میتونه بوده باشه، امر غیری میتونه عبادیت بسازه، امر نفسی استحبابی میتونه عبادیت بسازه، جدا از اینا قصد توسل به واجب هم میتونه. یعنی اگر امر غیری و نفسی هم نداشتیم خود قصد توسل هم میتونه عبادیت بسازه. پس سه تا منشه داره. این هم قول بعض الاساتید. بعضی های قول ششمی دارن، میگن علاوه بر این ستا، یعنی امر نفسی، امر غیری و امر نفسی استحبابی و قصد توسل علل واجب، یه امر چهارم هم هست. امر چهارم چیه؟ یعنی قصد محبوبیت ذاتیه. شما اصلا میدونید که بعضی چیزها رو خدا محبوبیت ذاتیهی براشون قرار نداده. مثلا اون نردبونی که لب پشت بون میذارید، این محبوبیت ذاتیه داره؟ مقدمه واجب هست اما محبوبیت ذاتیه داره؟ نردبون لب پشت بون گذاشتن محبوب خدا تبارک و تعالی؟ نه. حالا امر غیری میتونه داشته باشه اما محبوبیت ذاتی نداره، که بگید آقا نردبون لب پشت بون گذاشتن خیلی کار قشنگیه، اینو خدا دوست داره. اینو نمیگید شد، اما برای وضو اینو میگید هست. برای وضو، وضو گرفتن فی نفسه، خود وضو میگید امر قشنگیه. یک دوتا بله؟ برای غسل هم لعله همینجور. حالا غسل بحثش هست، حالا استحباب ذاتی نفسی داره یا نداره، تیمم هم همینجور. آقای خویی حالا یه بیانی دارن، میرسیم بهش. فی نفسه اگر مثل وضو بوده باشه یک قشنگی داره، غسل یه قشنگی داره، حالا تو مورد خودش. این اگر قصد توسل بکنی تمام، قصد توسل به واجب. اما اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، امر غیری، امر نفسی استحبابی نباشه، قصد توسل هم نباشه، فقط به قصد محبوبیت ذاتیه، یه محبوبیت ذاتیه داشته باشه، این هم میتونه عبادیت درست بکنه، این هم میتونه درست بکنه. حالا اینکه کدوم که از اینا دارن یا ندارن یه حرف جداست. مثلا تیمم ممکنه که بسه بگه آقا هیچ یکی از اینا رو نداره یا دو تاشو نداره. مثلا به قول آقای اسلامی محبوبیت ذاتیه نداره تیمم. امر نفسی استحبابی ممکنه بگید نداره، یکی بسه بگه تیمم امر نفسی استحبابی نداره. مثلا میگم حالا بحث توش که حالا دایره نداره. پس بنابراین ما میخوام بگیم چهار تا راه برای ساختن عبودیت هست، همه اینا میتونن عبودیت رو بسازن. اگر محبوبیت ذاتیه داشته باشه به قصد محبوبیت ذاتیه، اگر امر غیری داشته باشه به قصد امر غیری، اگر امر نفسی استحبابی داشته باشه به قصد امر نفسی استحبابی، اگر قصد توسل به علل واجب بکنید اونم همینجوره. همه اینا عبودیت در این هم ایجاد میکنند. شاید که باشه به قول شما محبوبیت داشته باشه. قول اول که منشأ عبودیت رو بعضی امر غیری دونستن، میرزا نائینی حمله کرده فعلا. اول من حمله میرزا نائینی میگم، بعد به بررسی این اقوال بعد میرسیم، یعنی بعدی اقوالی که بررسی میکنیم صحت و سقم این حمله ها رو خلاصه بررسی میکنیم. دو تا حمله از میرزا نائینی به قول اول. اولا اینکه فرمودن اوامر غیریه همشون توسلیه، اصلا مقتضی عبادیت متعلقات توش نداره، یعنی خودش یه چیز امر غیری، یه امر توسلی است. شما اگر به نیت عبادت انجام، به نیت توسل، به نیت اطاعت و انقیاد انجام بدید، ثواب بهتون میده. اما نمیشه بگید این یه نوع عبادته، خودش فی نفسه عبادته. ببینید عبادیت براش درست نمیشه. مثل شستن لباس، شستن لباس که همجور لباس تو آب بندازی و بعد خلاصه بشوریش، این یه امر توسلیه به جهت اطاعت و انقیاد مولا، برای اینکه این لباسو می‌خوای تو نماز بشوری، قربتن لله بیاد بشوری، یه ثواب بهتون میدن، مستحق ثواب هستی. اما اینکه بگید این هم شد یه نوع عبادت، اینکه این بشه یه نوع از، یعنی یکی از عبادات این باشه که رخت رو بکنی تو آب و آب بکشی، این محل کلام. این حرف اوله آیه نائینی. یعنی عبادیت درست نمیکنه که امر عبادیه، ثواب براش درست میکنه، قبول. اما چه عبادت از این ثواب درست کردن هم موزای ناینی گفتن اما ثواب واجبه تو عمر دیگی دویت در ثواب هم قبول نداشت. اشکال دومشون، اشکال دوم موزای ناینی رو بگم یه مقدار دقیق ترم هست. اشکال دوم اینه امر غیری آیا به خود اون امر، این خیلی دقت کنید، امر غیری آیا به خود اون وضو تعلق میگیره به ما انهو وضو، یا اینکه تعلق میگیره به این وضو به ما انهو عبادتون مقدمتون للواجب، به کدومی کسی امر غیری به کدومی میگیره؟ ببینید دو تا نکته اول عرض بکنم. اون اشکال قبلی که میگفتیم امر غیری اصلا همیشه توسلیه، اون سر جای خودش، اصلا میخواد بگه امر غیری عبادت ساز نمیتونه باشه. اگر میخواست عبادت ساز بشه غسل و صوبم میشد عبادت، در حالی که عبادت نیست. حالا طهارات ثلاث ما میدونیم عبادته، میخواییم منشأش رو پیدا کنیم که چرا عبادته، این حرف جدا. آقای ناینی گفت ناهی امر غیری نیست. حالا تو اشکال دومش میخواد اینو بگه، میخواد بگه امر غیری که تعلق به وضو گرفت به ما انل وضو عبادتون بهش تعلق گرفت، پس متعلقش فقط نفس وضو نیست، متعلقش وضو عبادی است. یعنی قبل از این که امر غیری بهش بخواد تعلق بگیره، متعلق رتبش قبل از حکمه، متعلق رتبش قبل از امره، اول بعد متعلق باشه بعد امر یاد روش، درست؟ پس مرحله اول متعلقه، مرحله دوم امر یاد روش. تو رتبه قبل از این که امر غیری بیاد روی وضو، این وضو باید عبادت باشه، یعنی موضوع وضوع عبادی است. وقتی که وضوع عبادی شد متعلق شما، این امر غیری میاد روش، درسته؟ ایشون میگه قبل این که امر غیری بیاد شما گفتید وضوع عبادی امر بهش تعلق پیدا کرد، پس قبلش وضوع وضوع عبادی بود. چطور شما عبادیتشو میخوای با این امر غیری درست بکنی؟ قبل اینکه امر غیری بیاد تو مرحله متعلق این وضوع امر عبادی بود، چون امر عبادی بود امر غیری روش اومد، امر غیری روی وضوع، رو امر روی وضوع عبادی اومد. تو خصوص وضوع داره میگه با تو امثال غسل و تیمم داره میگه با، نه تو غسل و صوبا، تو غسل صوب روی خود غسل صوب امر غیری میاد، اما تو وضوع چون شرط و صلاته، طهارت شرط و صلاته، اصلا این امر غیری داره روی وضوعی که عبادت هست میاد، پس عبادیتش رو از امر غیری نمیتونه بگیره، چون قبل اینکه امر غیری بیاد بعد این وضوع عبادی باشد. میزنان این حرف رو داره میزنه، میگه اصلا محاله که عبادیتش رو از امر غیری بخواد بگیره. چرا؟ چون عبادیت داخل در متعلق امر غیری است، پس متعلق هم رتبش قبل از حکمه، متعلق رتبش قبل از امر غیریه، پس قبل اینکه امر غیری میخواد بیاد بعد وضوع عبادی باشد، وضوع بعد عبادی باشد، پس عبادیتش از امر غیری نمیتونه بگیره. این هم حرف دومه میرزا ناینی. این قول اول، قول دوم فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.